نماینده ایران میره نماینده عرب میاد به خیمه رستم. رستم طبق همه عادات خاص قومیش میاد شمشیر خودش رو جلو عرضه میکنه و دم و دستگاه و چوکوه و جلال و بیا و برو و امسای اینا به رخ نماینده عرب مسلمانه میخواد بکشه. بعد میبینه ای اصلا این عرب حواسش پرته، شکوه و جلال اینا حالیش نمیشه مثل که هیچ، این شمشیر جلوی چشمش میاره که نگاه کن چه دسته جواهر نشان داره، نگاه کن چقدر کار کردن، نگاه که جواهر روی این نشوندن، چقدر کار هنری کردن، ببین چه غلافی داره، این غلاف میلیون ها تومان ارزش داره. هی به رخ اون میخواد بشه، او هم حواس جای دیگه است، یا دستی حواس جای دیگه میده که یعنی من نمیفهمم تو داری چیکار میکنی. بالاخره فهم میکنه، میگه این شمشیر توست؟ میگه بله. شمشیرش توی کهنه پیچیده بوده بسته به کمر. میگه شمشیر توست؟ میگه بله. میگه همین غلافشه؟ میگه بله. میگه نگاه کن این شمشیر دیدی اینه؟ نگاه میکنه بله. بعد میگه که اون چیجور غلافیه که تو برای شمشیر داری؟ تو یک افسری هستی؟ اون چیجور غلاف شمشیری؟ میگه شمشیر را در غلاف نمیشناسن، در میدان جنگ میشناسن. همیشه میاد بیرون. بعد رستم آدم فهمیده است، بر خودش میلرزه که این منطق بر ما حکومت میکنه. این رستم که او همه ناله میکنه که من ستاره رو میگیرم، استرلاب میگیرم، چرخ برخلاف ما میچرخه، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که میبینه اون حرف داره، میبینه اونا که همه با هم برابر، همه با هم برادر، روی یک طرز تفکر، روی یک ایمان داره میجنگن، اصلا بالا پایین اینا معلوم نیست. این بر همه درجست و نشانه و تظاهر و فردوسی داره حمله میکنه به سپاه اسلام، میگه برهنه سپاه بود، برهنه سپاه حمله میکنه، در صورتی که چون برهنه سپاه بود، برهنه سپاه بود، به همین پوشیده سپاه بود، پوشیده سپاه ها پیروز شو، چون برهنه بود پیروز شو. در جنگ اصفهان طبری نهام میکنه، خیلی خوشمزه است، میگه 3000 نفر عرب آمده بودن به فرماندهی یک نفر عربی فرمانده بود، آمدن پادگان جی در اصفهان بزرگترین پادگان نظامی بعد از همدان بوده، بزرگترین پادگان نظامی که باید ایران حفظ میکرده، قلب ایران باید اصفهان حفظ میکرده. عربا آمدن کنار اصفهان، پادگان جی و فرمانده پادگان، خود طبری خیال میکنه که پادگان اسم همون فرمانده، در صورتی که پادگان دیگه اون محله. این میاد بیرون از تمام دم و سم و یال و گوش ای اصلش جواهر میریزه. آفتاب وقتی که میتابه به این سپاه پادگان جیس، من برق میزنه این اسلحه، این اسلحه و جواهر و این میشه. و اما از این طرف یک پیرهن لخت و چند یک شمشیر لخت، سوار اسلحه هم برهنه یا جولی یا شطوره یا پیاده. اما چجور می جنگ؟ میاد دونت فرمانده میگه که، فرمانده عرب میگه که ما چرا ما خودمونه بکشتن بدیم، این بیچاره هاست بکشتن بدیم، خودمون دونوری می جنگیم، هر کدوم شکست خوردیم بعد پیمان شکست امضا میکنیم دیگه، این دیگه راحت دیگه. پادگان اصفهان، رئیس پادگان اصفهان خجالت میکشه چنین چیزی رو بگه، بگه نخیر ما این کار نمی کنیم. میگه خیلی خوب. میگه خب اول من میزنم یا تو؟ میگه که جنگ مبارز تن به تن، اون که از لحاظ نسب شریف داره او باید اول بزنه. به هر حال مکالمه میکنن و میگن که نه اول من میزنم، چون شریف تر از لحاظ نسب، ثابت میکنه رئیس پادگان اصفهان که من از لحاظ نسب شریف ترم از تو. به هر حال میگه تو چیکاره؟ میگه ما ایشکاره. اما اون میشماره تا زمان قابیل ابن آدم که همه از خانواده قارن بوده. میگه خیلی خوب پس تو بزن اول. خنجر اون نیزر محکم میزنه و این فرمانده یک چرخ میخوره، میخوره به زین اسب، زین اسب کج میشه، فرمانده اسلام میفته، میفته و مثل یک فرزی یک گنجش میپره، میفته باز رو اسبش، میگه حالا نوبت منه. میگن پس نه دیگه بریم در همین جه با هم بشینیم مذاکره کنیم. تو تبریه میرن مذاکره میکنن. نتیجه مذاکره چیه؟ ننگین ترین قراردادی که در تاریخ نظامی بین دو گروه بسته شد. هر وقت عربه تحمیل میکنه به همین آقا تحمیل میکنه که هر وقت ما عربا خواستیم یک شهر شما رو بگیریم عقل نداشتیم تو باید عقل بدی به ما. میگه خیلی خوب. اگر آدم نداشتیم تو باید آدم بدی. میگه خیلی خوب. ما برای همین کار هستیم. اگر یک عرب پیاده را رفت آما پیاده بود به یک سوار ایرونی برخورد، سواره باید بیاد پایین ولو از مال قرشی عربه که از مال اونیز باید سوار بشه بخاطر اینکه عربه. میگه خیلی خوب امضا میکنه. اگر حتی قراردادهای از این انگینتر در وقتی که یک گروه بودن اگر یک ایرانی گردنش بلند بود باید بزنی گردنش یا باید بره از اینجا، بدترین و زشترین احکار امضا میکنه زیرش، زیرش امضا میکنه. این مردم فشار همین ها رو روی دوشون احساس میکردن، این خبرها رو میشنیدن، او عقده های او که در زاده رو داشتند و بعد تشنه عدالت برابری و تشنه حکومت عدل بودن مسلمان شدن. ولی امیه دروغ گفت و عربیت به نام اسلام تحمیل کرد، ایرانی نپذیرفت. بنی عباس حکومت های اشرافی رو زنده کرد به نام اسلام، ایرانی فهمیدی اون نیست، فهمیدی اون نیست، ایرانیش مسلمان موند. کدام مسلمان؟ همون اسلام را به همون معنایی که اول فهمیده بود و همون جاذبه‌ای که در اسلام دیده بود و او را به اسلام کشنده بود و اون هیچ نبود در اولین مرحله جز تأمین عدالت و برابری و حکومت حق و عدل. برای این زد به طرف اسلام، مذهب خودش بل کرد، ملیت خودش بل کرد، سنت خودش بل کرد. خلفای بنی امیه و بنی عباس دروغ گفتن به مردم و حکومت شخصی و فردی و نژادیشون رو تحمیل کردن، اینا نپذیرفتن. ایرانی شیعه نشد، ایرانی الان هم شیعه نشده، ایرانی مسلمان موند. یعنی چه؟ یعنی او در اسلام عدالت می‌جست و حکومت حق می‌جست و برای همین هم رفت به اسلام و در خلافت نیافت ندید و برای حق و برای تأمین عدالت، یعنی اسلامی که او میفهموند و او میخواست، جنگید، شکنجه دادید و مبارزه کرد و مسلمان موند. این اسلام ره به طور طبیعی در چهره علی یافت، در چهره خاندان علی دید. اسلام را نه اسلام او بود و بعد این به یک تشیعی رسید یا به یک تشیعی ساخت، اصلا همو اسلام اولیهی که ایرانی به مردم ایران به طرفش رفتن تشیع بود بدون نام تشیع، یعنی ازش استقرار حکومت حق و استقرار عدالت چشم داشت. اما کسانی که به نام اسلام حکومت کردند، نه عدالت و نه حکومت حق، نه به نام بنی عباس و نه به نام بنی امیه نداشتن. خود به خود این ایرانی که برای عدالت و برای حکومت حق به اسلام گرویده و اسلام حق و اسلام عدل را نه در حکومت بنی امیه و نه بنی عباس و نه علمای اطرافیان بنی عباس و بنی امیه نمیبینه، خود به خود متوجه شخصی یا شخصیتی
و یا افرادی از خاندان پیغمبر یا از طرفداران یاران اصحاب پیغمبر میشن که اونا نماینده این عدل و نماینده این حق هم. این است که ایرانی میگه که من به اسلام آمدم، من اسلام رو پذیرفتم به خاطری که اسلام برای من عدالت بیاره، اسلام برای من حکومت حق بیاره و اینا نیاوردن، پس من مسلمانی هستم که حق و عدالت را جزء اسلام نه تنها میدانم بلکه بزرگترین عامل پذیرش من همین دو جاذبه دو اصل بوده. این است که ایرانی هستم و اول مردم ایران این دو اصل امامت را یعنی حکومت حق اسلامی را و اصل عدالت را یعنی اقرار به برابری و عدل فردی و اجتماعی و جهانی و خدایی را در متن اسلام و به نام اسلام می شناختن و اسلام را در اول وهله به خاطر این دو وجهت پذیرفتن و بعد در چهره همه کسانی که به نام اسلام حکومت کردن این دو اصل نیافتن و خود به خود متوجه علی و یاران او و فرزندان او شدند که قربانی دفاع از حق از عدل و حکومت حق اسلامی شدند در برابر کسانی که حکومت ستم و حکومت اشرافیت و جاهلیت را به نام اسلام میخواستند بر ما تحمیل کنند. شیعه مذهبی در کنار اسلام نیست، شیعه گرایش مردم ستم دیده است در تاریخ اسلام، شیعه گرایش این آخرین جمله های منه که تشیع رو میخوام تعریف کنم، شیعه تشیع گرایش مردم ستم دیده است که در آغاز اسلام وقتی اسلام بر اونها عرض شد در چهره این دین تحقق عدل و استقرار حکومت حق را حس می کردند و می شناختند و در متن اسلام امامت را به معنی رهبری درست حق و عدل را به معنای برابری و به معنای عدالت عمومی جهانی و انسانی و اجتماعی که یکی از صفات خداونده، وقتی میگیم صفات خداونده یعنی چه؟ یعنی صفتی است که باید در چهره همه کائنات و من جمله در جامعه بشری تحقق پیدا کنه. یعنی عدالت تنها یک رژیم سیاسی خاصی که در یک جامعه باید تحقق پیدا کنه نیست. شیعه یعنی مسلمان معتقده که اصولا جزء ذات آفرینش است، زیرا آفرینش پرتوی از وجود خداونده و صفات یکی از صفات خداوند یعنی یکی از خصوصیات ذات خداوند عقله. بنابراین جامعه طبیعی جامعه ایست که بر مبنای عقل استقرار داره. ایرانی به خاطر حق حکومت درست که از حکومت خودش رنج می برد، به خاطر برخورداری از عدالت، به خاطر این که ستم دیده بود به اسلام گروید و اسلام را دینی مبتنی بر اصولی می شناخت اما نظر که بهش معتقد شد که دو از این اصول امامت یعنی حکومت واقعی حقیقی و عدالت یعنی برابری عمومی و مرگ ستم می شناخت و بعد در چهره مذاهبی که جانبدار حکومت بنی امیه و بنی عباس بودند که با عدل و حکومت حق یعنی امامت
بیگانه بودن، در چهره اون مذاهب اون دو عدلش رو نیافت. توحید راف، نبوت رو یافت، معاد رو یافت، اما اون چیزی که ایرانی از تمدیده رو به صفحه اسلام کشید عدالت بود و رهبری درست انسانی بود که نه در بنی امیه دید و نه در بنی عباس دید. خود به خود اسلامی را که دارای این دو پایه هست در سیمای علی دید و در چهره یاران و فرزندان علی دید و اینها را در برابر خلفای معاصرشون که بنی امیه و بنی عباس باشند سنجید و ندید که اینها ائمه شیعه هستند، ندید که اینها چون فرزندان علی هستند، ندید که چون علی داماد پیغمبر است، دید که اسلامی که او شناخت و اسلام کشاند که رهبری حقیقت و حق و درست انسانی و تأمین عدالت باشه در چهره این مردان هست و بنابراین به علی و فرزندانش که گرایید، نه به تشیع گراییدن به عنوان گرایش به یک مذهب خاص باشه، به عنوان یافتن اون اسلام اولیه حق در سیمای اینها، در زندگی اینها، در خانواده اینها و در واقعیت سیاسی اینها و در شکنجه ها و رنج ها و مقاومت های 12 نسله این مردان یافت. ایرانی شیعه شد به اون معنا درست نیست. ایرانی مسلمان شد برای عدالت، برای برخورداری از حکومت عدل و حق، و تنها این دو عدل را در زندگی علی دید. و این که میگم علی بعد از مماتش حیات بارورتری را در دلها ادامه داد، به این معناست که جامعه ایرانی و همه مسلمانان عدالت خواه، همه کسانی که به خاطر حکومت حق و به خاطر تأمین عدل به اسلام گرایش پیدا کردند، در نخستین قدم این دو عصر را که در اسلام می جستند و می دیدند و معترف بودند، از نظر تحقق خارجیش در سیستم حکومت علی و در زندگی فرزندان علی دیدند. بنابراین ایرانی ها به خاطر این که فرزندان علی و ائمه شیعه داماد فرزندان دختر یزدگرد هستند شیعه نشده، ایرانی ها به خاطر این که در میان چند فرقه مسلمان به یک فرقه که به مثل اونها اصول اسلام را قبول داره و بلی بلی بنا به مقتضیات و مصالح دو اصل دیگه بهش اضافه میکنه به نام عدل امامت شیعه نشدن، به خاطر این که علی داماد پیغمبره شیعه نشدن، به خاطر این که در حکومت علی و خاندان او دو اصل امامت و عدالت را که در نخستین قدم از نخستین اصول اولیه اسلام می دانستند و این دو اصل، این ملت ستم دیده و عدالت خواه را برای نجات خودش به طرف اسلام کشان، در این مردان بزرگ در زندگی علی و در زندگی یاران علی، مردانی که همه چون به اعتراف خودشان یا مسموم شدند یا مقتول شدند، یافتن تو اونها گرایش پیدا کرد.